بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على النبي الذي ارسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. من مقدمتا عرض کنم که این جلسات رو باز گفتم ولی متذکر میشم، به صورت کلاس حساب کنید، از حالت محفلی و دور هم نشستن و اینها بیرونش بیرون. اونطور اگر باشه باری به هر جهت میشه، رفتیم رفتیم، نرفتیم نرفتیم. و از این 7-8 جلسه ای که یا کمتر یا بیشتر تشکیل شده، خیلی افراد میبینید عوض شدن، اصلا چهره ها متغیر شده، یه عده‌ای کاملا رفتن، یه عده‌ای بعضی از جلسات رو میان. و این از نظر قرآن در واقع ضعف در ایمانه. یه وقت هست که ما اعتقاد نداریم، ایمان نداریم و میخواهیم بیایم در این جلسات و ببینیم که چی میگن راجع به قرآن. یکی دو جلسه که میایم میبینیم که نه، اون چیزی که ما میخواهیم گفته نمیشه یا استدلالها رو نمیپذیرن، میرن. اون متفاوت است با کسی که ایمان آورده و بر حسب ایمان خودش میخواد کلام الهی رو بفهمه، قرآن رو بفهمه و عمل بکنه. اونها اینطوری سرسری گرفتن و شوخی گرفتن، همین وضعیست که میبینید، این وضعیست که ما داریم. و شما میبینید که در کل این کشمکش های سیاسی و بحث هایی که در جامعه هست و در چارچوب یک نظام اسلامی هم انجام میگیره و همه هم از اسلام صحبت میکنند، هرگز هرگز رو به کار میبرم، از قرآن اسمی نیست که ما بر حسب این آیه قرآن و این روش پیامبر که با این آیه اتخاذ شده باید این کار رو بکنیم. نه قوانینمون، نه صحبتهامون، نه مصوبات مجلسمون، نه روزنامه هامون، هیچ جا صحبت از قرآن نیست. حتی بحث های دینی، یعنی شما ببینید توی این مجله ها، روزنامه ها، ماهنامه ها، فصلنامه ها خیلی بحث های اعتقادی هست، ولی به ندرت یک آیه مطرح میشه. در واقع این است که هر کسی خودش را حتی بالاتر از پیامبر و بالاتر از وحی میداند و اونقدر بالاتره که ضروری نمیداند استناد به یک آیه قرآن بکنه. کسر شأنش میدونه، من اگه به قرآن استناد بکنم از مقام خودم کم میشه، خودم میخوام حرف بزنم، من باید بگم. و این وضعی است که باید تغییر بکنه. یعنی اگر ما واقعا می‌خواهیم در چارچوب یک اعتقاد دینی صحیح مبتنی بر قرآن حرکت بکنیم و به جایی برسیم که اونجا نقطه سعادت انسان باشه، اونجا نقطه رفاه انسان باشه، اونجا نقطه آرامش انسان باشه، اونجا نقطه‌ای باشد که دیگه تشویش و اضطراب و ناامنی و استبداد و استکبار و فقر و بی‌عدالتی زائل شده باشه، اینطوری با قرآن برخورد کردن نتیجه بخش نخواهد بود. باید یه راه‌های دیگری رو انتخاب بکنه. قرآن این پیامش که آنچه را که شنیدید عمل کنید. این سخته دیگه، چون سخته اون وقت میبینید که این جلسات افراد دائمی نداره، یعنی میان تا مرحله ای که ثواب ببرن. اگر از مرحله ثواب بردن خواستن به مرحله ثواب رساندن وارد بشن، اونجا دیگه پاش نیستن، اونجا ول میکنن میرن. تا اینجا دیگه بار قیامت رو بستن و خیالشون هم راحته و قرآن هم حتما اونجا شفاعت خواهد کرد و تمام است قضیه. بله، آیه بعد از آیه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتن هست و بعد اون آیه به این کلمه ختم می شود، فاسقین، و ما یذل بهی الا الفاسقین، و گمراه نمی کند به وسیله این کلام و این پیام مگر فاسقان را. فاسق را می توان به فارسی تبهکار معنا کرد، یعنی تبهکاران گمراه می شن. این گمراهی به این معناست که همین قرآن می تواند ابزاری قرار بگیرد در دست تبهکاران که اونها به این وسیله افکار عمومی را متوجه خودشون بکنند و در واقع اونها رو فریب بدهند. و این مسئله است که در طول تاریخ اتفاق افتاده و با اینکه انبیا آمدند برای رفع این قضیه، ولی مردم متوجه نشدند، مردم باز هم فریب خوردند و دنبال انبیا نرفتند. یعنی یه کسانی بودن، همین فاسقها، تبهکارها آمدن و دین را ابزار و وسیله کسب دنیا کردن. حالا میگه فاسقها کیند؟ خود قرآن هم تعریف میکنه به آیه بعد بیان فاسقینه. میگه فاسقها کیند؟ الذین ینقضون عهد الله، کسانی هستند که پیمان با خدا را می شکنند. کی؟ من بعد میثاقهی، بعد از اون که میثاق با خدا را امضا کرده اند. میثاق با خدا کجا امضا شده؟ در فطرت انسان. فطرت انسان فطرت پاکه، فطرت الله التي فطر الناس علیها هست. یعنی به انسان ستمکار، تبهکار، بدکار، زشت خوی بگویید که آقا ظلم خیلی خوبه، میگه نه ابدا ابدا، عدل خوبه و من هم عادلم. بگید فحاشی خیلی بده، بله فحاشی خیلی بده، خیلی بده، من که فحش نمیدم، من که ناسزا نمیگم. بگید آقا دروغ خوبه، میگه نه خیر راست خوبه. چرا؟ برای اینکه در فطرتشه. این میثاقه، این میثاقی است که خدا گرفته است، این پیمانه با خداست. الستو به رب بکن؟ قالو بلا. در همین جلد اول آدم در بخش دوم که گفتار تکوینی هست، آیه عهد در واقع، یعنی آیه میثاق و پیمان که مفسرین عنوانن به آن میگوین آیه عهد، تفسیر شده که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا، که اون وقتی که انسانها در پشت پدرانشان بودند خداوند از آنها پیمان گرفته است و آنها را گواه بر پیمان خودشان کرده و پرسیده است که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا، تو پروردگاری. بعد در ادامه آیه میگوید ما این پیمان رو گرفتیم و این شهادت رو گرفتیم که در روز قیامت نتوانند بگویند که ما نمیدانستیم. پس این فطریست، این میثاق بین انسان و خدا فطریست. یعنی انسان هر چقدر هم که منکر خدا بشود فطرتاً خدا پرسته، خدا رو قبول داره. به همین جهت هم قرآن تأکید میکند روی شرک، میگه شما پیمان بسته اید با من در توحید ولی افراد دیگری رو هم شریک قرار میدهید و اون هست که شما رو منحرف میکنه. پس از خصوصیات فاسقان پیمان شکنی است بعد از این که با خدا پیمان بستند. خب حالا دیگه از اون مرحله عهد و پیمان تکوینی که بیاید بیرون، عهد و پیمان و میثاق ظاهری هم هست. شما میبینید بسیاری از کسانی که ادعای دینداری دارند و ادعای حفاظت از دین دارند و ادعای علم دین دارند و ادعای تفسیر قرآن دارند و ادعای علم قرآن رو دارند و ادعای علم فقه را دارند، اینها بیش از مردم عادی با خدا پیمان شکنی می کنند. دیگه پیمان ظاهری رو می شکنند، برای اینکه اینها پیوسته مردم را دعوت به راه حق می کنند ولی خودشان پیماینده راه حق نیستند. دیگه پیمان شکنی ظاهرتر و پیداتر از این امکان نداره. خب اینها رو قرآن میگوید فاسقند. حالا ما خودمون حاضریم بپذیریم، من به عنوان مفسر قرآن که خودم قبل از شما قرآن رو زیر پا میگذارم، حاضرم بپذیرم بر اساس بیان قرآن که من فاسقم؟ نه، همون نپذیرفتنم باز خودش فسق و پیمان شکنی است. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و آنچه را که خدا امر کرده است که به هم پیوند داده بشود اینها قطع می کنند. اولین چیزی که خدا امر به پیوند داده، امر پیوند انسان با خداست. انسان با خدا باید پیوند داشته باشه، رابطه انسان با خدا. خدا رب انسانه و انسان مربوبه، یعنی تربیت شده است، تربیت شده خداست. آیا ما تربیت شده خدا هستیم؟ نه، چیزی که در جامعه پیداست هیچ کس تربیت شده خدا نیست. پس اون چیزی رو که خدا امر به وصل کرده ما همه قطع کردیم و این نشانه فسقه. وقت ما فسق رو کجا آوردیم؟ آوردیم در اینکه اگه کسی ریشش رو تراشید فاسقه، همین، تموم شد. اگه کسی به موسیقی گوش داد فاسقه، اما اگه کسی در معاملاتش قشر و قل کرد، اگه کم فروشی کرد، ویلون للمتففین کجاست؟ کجاست وای بر حال کم فروشان؟ و کم فروشی بارزترین شکل کم فروشی، کم فروشی در دینه، در تربیت مردمه. یعنی دین را ما به وزن و مقدار خودش در اختیار مردم نگذاریم، اونطوری که خداوند علمش رو به ما داده و اون را و ترازوی اون را به ما داده. انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. کتاب و ترازو داده، ترازو نده گندم بکشیم و میوه بکشیم، ترازو داده حق را وزن کنیم و کتاب خدا را و پیام خدا را به اندازه در اختیار مردم بگذاریم. کجاست؟ ویلون للمتففین رو بردن در مغازه ها. حالا اونجا هم که نیست. چرا اونجا نیست؟ چون در اونجا نیست. این مغازه دار به مرکز دینداری نگاه میکنه. وقتی در مرکز دینداری دین دادن به مقدار صحیح و درست در اختیار مردم نهاده نمیشه، اینم یاد میگیره، میگه منم این کالایی که دارم منم کم میگذارم. چون وضع جامعه ما، این که میگویم جامعه ما به عنوان شیعه که حضرت صادق فریاد میزند یا شیعتنا
کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، ای پیروان ما زینت ما باشید نه مایه ننگ و آر ما. اینه این جامعه شیعه است. این واقعا تجسم کنیم اگر حضرت صادق الان وارد یکی از شهرهای ما بشه، کدام مسجد را، کدام حوزه را، کدام خانه را به عنوان خانه یک شیعه قبول داره که اونجا وارد بشه؟ کجاست؟ و چه ادعای واهی و پوچی داریم؟ این واقعا بیاییم بررسی بکنیم، ببینیم رفتار اونها رو، علم اونها رو، تطبیق دادن قرآن با زندگیشون و زندگیشون با قرآن و خودشون رو با قرآن اینطوری بوده؟ خیلی جامعه ما بحران زده است از این بابت و تمام مصائبی که در جامعه هست همینطور که عرض کردم از همین نقطه است که قرآن اسمن هست ولی رسمن وجود نداره، کسی عامل به قرآن نیست. اینو جدی بگیرید، یعنی عمر به سرعت میگذره. این زمانهایی هم که میبینید در اختیار ما هست اصلا پایدار نیست، سرنوشت ما رو افراد دیگری تعیین میکنن، دست اونهاست و هدف اونها هم مشخصا همین است که عوام مردم از متن دین آگاهی پیدا نکنند. یعنی شما میبینید ضربه را به گروهی زدن که پیوسته در پی روشنگری دینی بوده است، پیوسته. اگر شما میبینید مثلا با اصلاح طلب ها هم الان مقابله میکنن، برای اینکه اونها دارن به یک نوع تفکر روشن دینی نزدیک میشن، از سنت های خرافی و پوسیده و عوامانه دینی دارن جدا میشن، دارن به متن دین نزدیک میشن، اونها باشون مقابله میکنن. از قضیه جدی است، قضیه منافعی است که در سایه عوام زدگی و خرافه پرستی مردم کسب شده. حالا اگه مردم آگاه بشن اینها از دست میره، اینها از دست میره. چرا مثلا پدر ما رو متهم کردن که مخالف خمسه؟ برای اینکه گفت ضرورت ندارد که خمس به دست آقایان برسه، اگر شما سادات فقیری میشناسید در محله خودتون، خودتون بدید، حسابتون خودتون بکنید، و اگر نمیشناسید در شهرتون، نمیشناسید در محلتون، نمیشناسید، صرف مصارف عامه بکنید، مدرسه، بیمارستان. باید مواردش رو پیدا بکنید، مورد رو باید پیدا بکنید. سهم امام باید صرف چه کاری بکنه؟ صرف آموزش دین. بله، شما می توانید مدرسه ای بسازید که در اون مدرسه ضمن تعلیم علوم جدیده این بچه ها دینی تربیت بشن، این میشه سهم امام، چون امام باید که در راه خدا صرف بکنه، لله ولی رسول. بله، اول شما اول باید لله رو قطع بکنید، بعد تازه به لرسول میرسه، بعد لذل قربا میرسه. یعنی شما قبل از لذل قربا که سادات هستن، دو مرحله دیگر دارید که باید این رو صرف بکنید. خدا، خدا چیه؟ یعنی کل فقر در جامعه. اینا مخالفت کردن، گفتن اصلا این مخالف خمسه. شما برید در ریشه ها، مردم عوام هم. بله، خب چرا اینطوره؟ برای این که از زکات چیزی عاید حوزه ها نمیشه، پس خمس باید تقویت بشه. خوب دقت بکنید قضایا رو، ببینید ما ریشه های اعتقادی داریم، فسق دارم براتون میگم، من بیرون از قرآن نمیرم. زکات از چیه؟ از تولید. بله، خب اگر کشور تولیدی شد و صنعتی شد و کشاورزی شد، خب در دکان ما تخته است، خمس از چه راهی میاد؟ ارباح مکاسب، یعنی تجارت، تجارت دلالی. ببینید چرا مراکز تولیدی ما در کشاورزی و در صنعت داره خورد میشه و کوبیده میشه و تمام صنایع بافندگی و ریسندگی، حالا این تو شهر خودمون میبینیم، تبدیل میشود به زمین و زمینها به آپارتمان و تمام کارگرها بیکار میشن. و یکی از مهمترین صنایع ایران که مرکزش در اصفهان بود، یعنی ریسندگی و بافندگی، اصلا سفرش جمع شد. سفرش جمع شد چرا؟ برای این که خمس توش نیست. بله؟ تجارت نیست که، ما تجارت میخواد. خب تجارت هم باید از خارج بیاریم، نفتمون رو بدیم بیاریم، بعد شما سود ببرید، هر چند بخوای بفروش، 10 برابر 100 برابر بفروش، هرچه پول بیشتر گیره شما که تاجری بیاد، منم بیشتر پول دارم. ما ریشه های اعتقادی داره. وقت میان میگن این مخالفه با خمسه، بزنید تو سرش. یعنی مخالفه با چیه؟ مخالفه با تجارت دلالیست، با اون مخالفه. ما مخالف خمس نیستیم، خمس هست، ولی خمس معمولی. نه اینکه ما بیاییم و تمام مرافق و مراکز تولیدی صنعتی و در واقع کشاورزی خودمون رو نابود بکنیم که تجارت دلالی رشد بکنه. اینه که شما میبینید دو گروه هم، یعنی یک گروه که در واقع اون تفکر سنتی حوزه هست، این مانع رشد صنعتی و کشاورزی است. شما در تمام دنیا نگاه بکنید، در تمام دنیا، در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی، برق کشاورزی تقریبا مجانی است. این چیز خیلی کمی میگیره. حالا بیاید اینجا ببینید برق کشاورزی ما رو در این سالهای بعد از انقلاب به اوج رساندن، یعنی از برق تجاری، از برق مسکونی گرانترش کردن، کشاورز خورد بکنن، اون چیزی آیدش نشه، رها بکنن. اینا ریشه های اعتقادی داره، اینا چیزهای نیست، مسائلی نیست که همینطور اتفاق بیفته. شما همین جریان شورای شهر تهران رو در روزنامه ها تعقیب بکنید، یعنی چه مسائلی داره میگذره و چرا داره میگذره و کیا هستن و چی میخوان بکنن. پس قصدم این بود که بگویم چقدر ما از اون چیزهایی که قرآن میگوید دستور داده است خدا که وصل بکنیم ما به عنوان اهل ایمان، اگر اونها رو قطع بکنیم فاسقیم، تا برسه به صله رحم. اونم یکی از چیزهایی است که خداوند دستور وصل داده که ما تقریبا قطع کردیم هممون، حالا به دلایل مختلفی که اون بحثای جامعه شناسی است من واردش نمیشم. و یفسدون فی الارض، یکی دیگه از مشخصه های تبهکاران این است که در روی زمین فساد میکنند. فساد هم جنبه های مختلف داره، زمینه های مختلف داره. غیبت کردن یه نوع فساده، دو به هم زدن یه نوع فساده، سعایت به سین و عین، یعنی بدگویی از دیگران، پشت سر هم دیگه حرف زدن، یک کسی رو نزد یکی کس دیگری بد کردن، اینا سعایت بدگویی است، این فساده. و شما وقتی دقت بکنید می‌بینید اینها به قول قدیمی ها مثل نخوچی کشمش در میان جامعه ما جاری است، کس بهش توجه نداره. هیچ کس با اراده و تصمیم در این زمینه که کاری که میخواهم بکنم، سخنی که میخواهم بگویم منطبق با قرآنه، موجب رضای خداست یا نه، این کارو نمیکنه. همینطور هرچه پیش بیاد و متوجه آثار بد سخن و رفتار خودمون نیستیم. پس فساد این نیست که فقط یک قدرت بزرگی فساد بکنه، یا فساد فقط فحشا نیست، فساد فقط در زمینه فساد اقتصادی مثلا نیست، فساد بسیار دامنش گسترده است و همه اینها حالت تعامل داره، یعنی روی همدیگه اثر میگذارن، با همدیگه کار میکنن، اثر گذارن. بعد یه دفعه میبینید جامعه به شکل این وضعیست که ما امروز میبینیم. با این حال ما حق نداریم رها بکنیم، یعنی ما مسئولیم، یعنی ما به عنوان کسانی که ایمان آورده ایم به این راه، به این کتاب و به آخرت و معاد و حیات بعد از این حیات، باید قطعا خودمون رو مسئول بدانیم در برابر این آیات. ما جزء فاسقها نباشیم، جزء تبهکاران نباشیم، که این خصوصیاتی که برای اونها قرآن ذکر میکنه در ما نباشه. چرا؟ برای اینکه میگوید اولئک هم الخاسرون، اینها در نهایت زیانکارند. یعنی چی؟ یعنی اگر ما آمدیم و به عنوان هرچه، حالا اوجش دینداریست، یعنی به عنوان دینداری یک حرکتی رو در زندگیمون آغاز کردیم و فکر کردیم که کارهای ما منطبق با دینه و این کارها رو از روی دینداری میکنیم و چون دین دستور داده داریم انجام میدیم، بنابراین باید اون آثاری رو که دین گفته در اعمال ما باشه، آثار مثبتش، و آثار منفی رو که دین گفته در اعمال ما نباشه. خب پس اگر ما میبینیم جامعه ما کلن زیانکاره، یعنی از هر طرفی بریم زیان میکنیم، پس فاسقیم دیگه، تعارف نداره که، میگه اولئک هم الخاسرون، زیانکاره. در کجا نفع میبریم؟ در کجا نفع بردیم؟ چه مردممون به صورت فردی در جامعه و به صورت جمعی و به صورت دولتی و حکومتی کجا نفع بردیم؟ مثلا از ارتباطمون با اروپا نفع آیدمون شده یا ضرر؟ از این کارهایی که میکنیم، از این زندانها، از این بگیر و ببندها، از این تعطیل کردن روزنامه ها، نمیدونم از هر چه بگیم، نفع میکنیم یا ضرر میکنیم؟ به عنوان دین دیگه، به عنوان دین داریم انجامش میدیم. از 20 سال دخالت در افغانستان نفع بردیم یا ضرر؟ از 8 سال جنگ با عراق نفع بردیم یا ضرر؟ خب بیام بررسی بکنیم دیگه، این بی تعارف ها حسابرسی بکنیم. از گروگانگیری نفع بردیم یا ضرر؟ از این همه اعدام نفع بردیم یا ضرر؟ از این زندان ها نفع میبریم یا ضرر؟ به طور حقیقی بررسی بکنیم. زیانه، سودی نمیبینیم، پس فاسقیم. ایمان کجاست؟ به هر حال کلمات قرآن رو اینطوری اگه باش برخورد بکنیم، بله اولئک هم الخاسرون، بله فاسقا اونا بودند و رفتن، اصلا فاسق که ما نمیبینیم دیگه، اصلا وجود نداره، اونا رو میگه. خب پس هیچ آیه قرآن با ما نیست، یه عده‌ای رو خدا ازشون حرف میزنه که اصلا وجود خارجی نداشتن، اگه بشه و پیدا بشه و اینا، اینطوری هست. ما که اصلا همه زندگیمون سر تا سر نفعه، یکی از منافع بزرگی که ما از دینداریمون بردیم اینه که نتوانستیم با 2 میلیون یهودی تکلیفمون رو در اسرائیل معین بکنیم. خب پس زیانکاریم، پس فاسقیم، و کجا نفع بردیم؟ نفتمون رو به قیمت در دنیا ازمون میخرن همه کشورهای اسلامی، اوپک، بله، یا اونا برامون تعیین قیمت میکنن؟ پس زیانکاریم، پس فاسقیم، هیچ چه نفت نمیبریم. یعنی یه نقطه ای رو شما واقعا تحقیق بکنید، و انشالله حالا تا دفعه دیگه هم انشالله من باشم، بیارید بگید آه ما پیدا کردیم یه نقطه ما نفت کردیم، این اینجاست. به هر حال باید به طور جدی با قرآن برخورد بکنه. بعد باز هم من متذکر میشم که نشینیم که حکومت اصلاح بشه، دولت اصلاح بشه، بعد ما خوب بشیم. باید بیایم از خودمون شروع بکنیم، ما فاسق نباشیم، ما که امشب فهمیدیم که قرآن به چه کسانی فاسق میگه، کسانی که حالتاشون اینه و سرانجام زیانکارن، ما کاری نکنیم که زیان درش باشه. شما حتی بیاید در یه مسئله خیلی جزئی که خیلی هم مهمه، یعنی واقعا مهمترین مسئله در زندگی انسان، مسئله ازدواجه، بیاید یه کاری بکنید که ما در مسئله ازدواج زیانکار نباشیم تا فاسق نباشیم. خیلی خیلی از جوانها، چه دختر و چه پسر، من میشناسم و میشناختم از زمان اون رژیم بگیرید تا حالا، که بسیار فعال بودن، خیلی خوب بودن، خیلی مؤمن بودن، ازدواج که کردن که انلم یکون شیئا مذکورا، تمام شد، چه پسرشون چه دخترشون، یعنی زیانکار، یعنی نتیجه خسرانه، زیان یعنی چی؟ یعنی فاسق. بی‌تعارف دارم میگم، بررسی بکنیم. یعنی الان شما بخواهید که یک دختر شوهر بدید و این دختر رو با یه اندیشه اینطوری مثلا تربیت کرده باشید، حالا بخواهید این حروم نشه به قول ما، کجا پیدا میکنید یه پسری که با این اندیشه باشه؟ حالا فرض گرفتیم که اینو پیدا کردی، خب یا قشنگ نیست، یا خونه نداره، یا کار نداره، یا پول نداره، به درد نمیخوره. پس کجا میریم؟ میریم دنبال قشنگ و پولدار و کاردار، بی اعتقاد، با این راه مخالف، با این رسم مخالف. خب به هر حال در هر دو صورت زیانکاریم دیگه. اینا رو حل کنیم، اینا مشکلاته. همینطوره بشینیم و ندا بدیم و مخالفت بکنیم و مثلا روشن فکرم باشیم و اینا فایده نداره. کارهای عملی در چارچوب اسلام ایناست، کارهای عملی ایناست که آدم فکر بکنه که نتیجه کارش خسران و زیان نباشه. تا اینجا شما یک بنایی ساختید، یه فرزندی رو تربیت کردید، یه دفعه این بنا رو هم میریزه، خراب میشه، طوری خراب میشه که دیگه شما نمیتونید اون را بسازید و اصلا میره. چطور؟ یعنی اون زن و شوهر هم دارای فرزند میشن و اون فرزند هم دیگه در این مکتب پرورش پیدا نمیکنه، اونم با بیراهی و بیرسمی تربیت میشه، میشه زیان اندر زیان الی یوم القیامه. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. میگه شما، سوال میکنه، شما چطور به خدا کافر میشوید در حالی که شما مرده بودید و خدا شما را زنده کرد، سپس دوباره شما را میمیراند و دوباره زنده میکند و به سوی او باز میگردید. بحث مفصلی مفسرین در بخش بخش این آیه کردن، من حالا وارد بحث های اضافی اونها نمیشم. بهترین چیزی که گفته شده در این باب این است که اول آیه که اموات را آورده و یحیی را آورده، میگوید کنتم امواتن، شما مرده بودید، فاحیاکم، خدا شما را زنده کرد. این مرگ و زندگی را معنوی گرفتند، یعنی مرگ در گمراهی است، شما گمراه بودید، از نظر اندیشه و فکر و هدایت مرده بودید، خدا با ارسال رسول و انزال کتاب شما را زنده کرد. به چه دلیل؟ به دلیل آیات دیگری که هست، مثل این آیه انک لا تسمع الموتا، ای پیامبر تو ندایت را به گوش مردگان نمیتوانی بشنوانی، اونها نمیشنون، مردن. پیامبر میرفت تو گورستان آیه میخوند؟ نه، برای مردمی میخوند که مرده بودن. این از نظر فکر و روح و اندیشه مرده بودن مثل ما. یعنی این قرآن هرچه فریاد سر ما بزنه ما خوابیم، کار خودمون رو میکنه، میشه مرده. حالا میگوید این حیاتی که شما گرفته اید، اون حیات طیبه‌ای که در آیات دیگر هم هست، اینا بر روی هم که بچینید یک سمفونی و هارمونی خیلی قشنگی داره آیات قرآن در یک موضوع خاص. میگه شما مرده بودید، ما شما رو زنده کردیم، خدا شما رو زنده کرد. این مرگ و حیات معنوی است. بعد میره سر مرگ و حیات مادی، بعد خدا شما رو میمیراند، یعنی از این جسم. اون معنوی بود، حالا میره سر جسم. از نظر جسمی هم خدا شما را میمیراند و دوباره زنده میکند و سپس بازگشت شما به سوی اوست. در این ترجعون که در جاهای دیگه هم هست، مثلا فیضا اصابت و مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون، این رجوع به خداست. که اینجا هم مفسرین برجسته کلام زیبایی دارن، میگویند که این رجوع باید طوری باشد که اون سنخیت اولیهی که بین عبد، بین مخلوق و خالق بوده به وجود بیاد. یعنی همون که میگوید انا لله، ما برای خدا بودیم، ما برای خدا آفریده شدیم، یعنی آفریده شدیم که خلیفت الله بشیم. خب ما کی میتوانیم خلیفت الله بشیم؟ وقتی که تمام صفات جمال حق تعالی در ما تجلی پیدا بکنه، یعنی خدا صادق، ما صادق باشیم، خدا رزاق، ما رزاق باشیم، خدا رحیم، ما رحیم باشیم، خدا رحمان، ما رحمان باشیم، خدا غفور، ما غفور باشیم، خدا کریم، ما کریم باشیم، خدا منان، ما منان باشیم، و همه این صفات جمال. خب سنخیت پیدا میشه، میشه ما لله. وقتی لله شدیم اون وقت قابلیت رجوع به خدا رو پیدا میکنیم. خب کی اون قابلیت رو پیدا میکنیم؟ خیلی جالبه، وقتی که ما یک رجوع دیگر داشته باشیم، یعنی یک رجوع ابتدایی داشته باشیم، یعنی به کتاب خدا رجوع کنیم، به رسول خدا رجوع کنیم، یعنی رجوع به راه و روش اونها بکنیم، رجوع به کلام اونها بکنیم. پس ما به سوی خدا بازگشت داده می شویم. خب اگر اون احیای اولی که معنوی بود اتفاق افتاده باشد، اون رجوع ما به خدا به عنوان خلیفت الله هست. و اگر اتفاق نیفتاده باشد، یعنی ما فاسق باشیم و برگردیم به سوی خدا، رجوع ما به سوی خدا رجوع به سوی عذاب خداست. پس یک رجوع، رجوع به جنت است، یک رجوع، رجوع به جهنم و دوزخ. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. حالا خدا رو تعریف میکنه، میگه خدایی که به سوی او شما بازگردانده میشوید که کسی است که برای شما آفرید هر آنچه که در زمین است، همه چیز را جمیعاً. اینا نکات خیلی دقیقی روشه. حالا یه وقت اگر فرصت شد من یک بحثی رو خیلی مختصر در دلائل اعجاز قرآن اینجا برای شما به صورت عناوین فقط ذکر میکنم، با توضیح مختصری که بهتر بتوانید با قرآن مأنوس بشید. یکیش رو الان خلاصه ذکر بکنم، و اون اینه که قرآن در زمانی نازل شد که ادبیات عرب در میان قریش به اوج رسیده بود و نثر و مخصوصا شعر عرب که الان هم شما در معلقات سبع می توانید نمونه های اونها رو ببینید، یا شعرایی که در زمان خود پیامبر آمدن مثل حسان ابن ثابت که اینها ایمان آوردند و شعرای جاهلی بودند، اینها چه قدرت عظیمی داشتند در ادبیات عرب و شعر. و اینها همیشه در دارالندوه یعنی باشگاه قریش، ندوه یعنی اصلا نادی و ندوه یعنی باشگاه، باشگاه داشتن در مکه، اینها جمع می شدن و با این اشعار خودشون و با اون نثرهایی که خیلی با سجع و زیبا می نوشتن با هم رقابت می کردن. و پیامبر اسلام به عنوان یکی از افراد خانواده های بزرگ قریش در میان اینها نبود و وقتی آمد لب به سخن گشود دیگه کسی نتوانست در برابر او قد علم بکنه و همه می دانستن بی سواده، همه می دانستن. یعنی شما ببینید این چیزها بعدن آمد که مثلا حالا مخصوصا در این دو سه قرن اخیر که اروپایی ها شروع کردن چیز نوشتن علیه اسلام، این مسائل اومد که پیغمبر درس خونده بود و رفته بود به شام و نمیدونم معلم داشت و این کشیش های مسیحی رو دیده بود و احبار یهود رو دیده بود و از اونهای مطالبی یاد گرفته بود، مسائل همون موقع که سخت ترین دشمنان رو در مکه و مدینه داشت هیچ کس نگفته، هیچ کس نگفته که پیامبر سواد داشت یا ما ازش یه بیت شعر شنیدیم یا یه مصرعی گفت، هیچ. به همین جهت هم با نهایت جرأت و شهامت میگوید لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بصورة من مثله لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر تمام این ادبا پشت در پشت به هم کمک بکنن، به هم کمک بکنن که یک سوره‌ای مثل این بیاورن، نخواهند آورد، نمیتونن. کسی ممکنه پیدا بشه و یه آیه بیاره، چون در سوره هود و یونس هم هست که آیه، مثلا یه جا میگه 10 آیه در سوره هود، در سوره یونس میگه 1 آیه به عشرتن امثاله ها، میگه 10 تا آیه مثل این بیارن، یه جا میگه 1 آیه مثلش بیارن. اینطور در واقع مبارز طلبی نمی کرد. اگر کوچکترین علمی بود که ممکن است یه نفر پیدا بشه یه آیه بیاره، همچه آیاتی رو پیامبر تلاوت نمی کرد که بیاد مثلشو بیاری، بیاد همه تون جمع بشید مثلشو بیاری، نتوانستن. با اینکه بسیار متن ساده و سلیس و از کلمات عادی استفاده کرده، خیلی مهمه. حالا یکی از آیات مثلا همین، ببینید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواهن، همه چیز رو روی زمین برای شما آفرید و بعد هم به آسمان پرداخت و اون رو 7 آسمان قرار داد و او به هر چیزی داناست. فقط ما باید کمی دقت در این آیات بکنیم و توجه در خلقت زمین و آسمان ها، که همین توجهی که قرآن میدهد به این قضیه خیلی مهمه، ما دقت نمی کنیم. اولا یکی از آثار این ایمان که خدا همه چیز را خلق کرده این باید باشه که ما چیز رو متعلق به خودمون ندونیم، ما خودمون رو خالق و آفریننده چیزی ندانیم. اگر هم هست به سبب اون عقلیست که خدا به ما داده، اون عقل رو به کار انداختیم، از این موادی که خدا در روی زمین قرار داده و اون مواد هم خالقش او هست، این چیزها مصنوعاتی که در اختیارمون هست درست کردیم، در واقع او بوده. وقتی چنین ایمانی رسوخ پیدا کرد در انسان، اون وقت میشه علی. میگوید این حکومت از یه عطسه بز برای من کم ارزش داره. آیا علماء ما که امروز حکومت رو به دست گرفتن همین اعتقاد رو دارن و با حکومت همینطور برخورد میکنن؟ مال ما نیست که، بیان برداریم بیان برکی میخواد ببرد. پس این ایمان نیست که ما ایمان آورده باشیم که همه چیز متعلق به خداست. خود ما متعلق به خداییم. پس قبل از هر چیز ما باید این تعلق خودمون رو حفظ بکنیم و راهی را که خدا تعیین کرده است بپیماییم. خب اینطور نیست. به آسمان ها نگاه بکنیم، همینطوره. و بعد خب حکما هم در این آیه صحبت هایی دارن که در واقع عالم کوچکتر خود انسانه، که بعضی هم گفتن اتفاقا عالم اکبر انسانه و اون زمینی که در واقع بدن انسان هست ارض، و آنچه که در این ارض هست خدا آفریده. و بعد رفتن در آسمانهای هفتگانه ای که معنویات و صفات در انسان هست وارد اونجا شدن، که حالا اون رو یه وقتی من به تفصیل هم اگر فرصتی شد براتون خواهم گفت که حکما چطور اون آسمان هفتگانه رو در وجود انسان تبیین کردن و گفتن که این خلقت بسیار عظیمتر و بزرگتر است از خلقت عالم، چون این ارتباط مستقیم با خدا داره. یعنی و نفخت و فیه من روحی در اینجا اتفاق افتاده. پس این عالم اکبره، بزرگی انسان به بزرگی خداست، در حالی که اون عالم کرات و اینها اونها همه عالم اجسامه. اون رو فقط برای اینکه انسان متوجه عظمت بشه مفیده، ولی اگر انسان متوجه عظمت و بزرگی خودش شد و اون چیزهایی که خداوند در این زمین آفریده، در این زمین جسم انسان، و سپس این اون حکما که میگوین فسواهن سبع سماوات، برای این که در خلقت در واقع زمین و آسمان ها از نظر جسمی خیلی فاصله ای نیست که خدا آمده باشه اول زمین رو آفریده باشه و بعد همه چیزها رو در زمین قرار داده باشه و بعد رفته باشه سراغ کرات دیگر و اونها رو یکی یکی خلق کرده باشه. این فسواه و نسب یعنی سمس توائل از سما، سپس رفت سراغ آسمان ها، این با هم خیلی تقارن نداره، همخوانی نداره. ولی اگر آوردید در زمین بدن، بله، انسان را اول از نظر جسمی خلق میکنه، بعد روح خودش رو در اون میدمه، یعنی بعد میره سر معنا، بعد میره سر سماوات. این خیلی همخوانیش بیشتره و انسان رو بهتر به اون نقطه اصلی هدایت میکنه تا اینکه توجه به عالم بیرون بکنه. و خداوند به هر چیزی داناست. و السلام علیکم و رحمت الله.